13:29 دقیقه همچنان همراهتون هستیم. اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. همونطور که گفتم فردا روز جهانی موزه و میراث فرهنگی هست و در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه های ایران. آقای طباطبایی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
سپاسگزارم. آقای طباطبایی عزیز، حالا با توجه به اینکه فردا روز جهانی موزه هم هست، واقعا باید چه کارهایی انجام داد که محوریت میراث فرهنگی جهان رو کشور عزیزمون ایران در دست بگیره در موزه های مختلف؟
وقتی روزی رو برای امری تعیین میکنن مثل تولد، برای که توجه عمومی بار دیگر به اون موضوع معطوف بشه و به یاد بیاریم که چه موضوعیه و فکر کنیم بهش و در ترویجش و گسترشش عمل بکنیم. شورای بین‌المللی موزه‌ها در جهان هر سال یه محوری رو تعیین می‌کنه برای فعالیت کل موزه‌ها حول اون محور. این محورها بر اساس نیازهای کل جامعه انسانیه. مثلا یکی از مهمترین مسائلی که الان دنیا باهاش روبرو شده تغییرات اقلیمیه در سطح کره زمین که به ما هم مربوط میشه و گرم شدن زمین و مسائل از این دست. محوری که گذاشته شده اسمش از پایداری، یعنی موزه ها خود محور پایداری باید فعالیت کنند. البته پایداری معنای گسترده‌تری داره.
بله.
پایداری در حوزه میراث ملموس، میراث فرهنگی، پایداری در میراث ناملموس ما. به طور مثال میگم زبان فارسی یک پایداریه در فرهنگ و تاریخ ما، هزار سال قبل و امروز متصل میکنه. بقای خط فارسی یک پایداریه، زیرا که من میتونم با رودکی ارتباط مستقیم برقرار کنم. مثلا دیدید در بعضی از کشورها خط عوض میشه، پایداری به ناپایداری اجتماعی و تاریخی تبدیل میشه. این مسئله اتفاقا در اطراف خودمون در قفقاز و ماورالنهر و بسیاری از جاها مشاهده کردیم. به این دلیل این شاخصهای مهم که اتفاقا در فرهنگ ایران وجود داره نمادهایی از پایداریه. حال این پایداری در حوزه ملموس، این پایداری در رفتار اجتماعی، پایداری در تمامی موارد از خانه گرفته تا در واقع نوع کار و فعالیت رو در بر میگیره.
بله.
و پس همین موزه ها از طریق نمایشگاه ها، رویدادها و همچنین فعالیت های مختلف و کارگاه هایی که برپا میکنن سعی بکنن که پایداری رو به اجتماعی که به اون تعلق دارن به نوعی گسترش بدن. فراموش نکنیم که خود موزه ها به لحاظ ساختمان فیزیکیشون باید امسال تصمیم بگیرن که مثلا سوختهای فسیلی رو کاهش بدن.
بله.
از گرمای خورشید و غیره استفاده کنن، رفتارهایی رو داشته باشن که الگوسازی بشه برای جامعه ما.
یعنی های طباطبایی یه مسیر خیلی طولانی هست که بخواد اتفاق بیفته موزه های ما محوریت جهانی پیدا کنن.
نه در واقع موزه های ما در ذات خودشون و به خاطر فرهنگ تاریخی و سرمایه گرانبهایی که من به شما اشاره کردم به چند نمونه از مفاهیم پایداری ما غنی هستیم به لحاظ این مفاهیم و هویت برداشت.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه های ایران. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
سپاسگزارم. خداحافظ. خب بپردازیم به موضوعی دیگر در برنامه سرزمین من و اون هم امضای قرارداد قصر شیرین بین ایران و عثمانی است. پیماننامه قصر شیرین توافقی امضا شده میان صفویان ایران و امپراتوری عثمانی در سال 1049 هجری قمری 17 می 1639 میلادی بود. این پیماننامه در واقع به جنگی که از سال 1623 میلادی آغاز شده بود و همچنین به مبارزات 150 ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختلافات ارضی صورت می گرفت پایان داد. و حالا مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر محسن نصری، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای معنوی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر نصری عزیز، من مختصری درباره پیماننامه قصر شیرین گفتم و خواندم برای دوستان شنونده، اما خوبه که از زبان شما کاملتر و جامع‌تر بشنویم و اینکه این پیماننامه چقدر اهمیت داشت برای کشور ما ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که ما در تاریخ کشورمون داریم اینه که در دوره پادشاهان مختلف، حکومت‌های مختلف، با جنگ‌ها، با قراردادها، متأسفانه بخش‌های زیادی از سرزمین ایران جدا شده.
بله.
من به عنوان مثال بگم خدمتتون، حدود 1000 سال پیش دوره سلجوقیان، قرن پنجم هجری، گستره ایران، غرب ایران در مدیترانه است، شرق ایران هندوچینه، این فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و بخشی از ترکیه امروز، بخشی از مصر امروز، همش متعلق به ایرانه و متاسفانه در دورهای مختلف دست رفتیم. ما در دوره یه صفویه شاهد این هستیم که یه اختلافات بسیار عمیق حدود 150 ساله بین ایران و غرب ایران امپراتوری عثمانی داریم. جنگ های مختلفی رخ میده، منطقه آذربایجان، تبریز، کردستان، نخجوان، ارمنستان، کردستان، ایروان از ایران و از اون طرف منطقه بین النهرین، بغداد، بصره، اینا مورد دعوا و اختلاف بین امپراتوری عثمانی، پادشاهان عثمانی و حاکمیت صفویه بوده. برای همین دو اتفاق مهم در دوره شاه صفی اول رخ میده. متاسفانه این پادشاه گفته شده هم بی‌رحم و خشن بود که خیلی از افراد ذکور در خاندان سلطنتی رو کشت که نخوان جای او بیان بشن پادشاه. یا آدمی بود که در حرم سرا بزرگ شده بود، وقتی که پادشاه عثمانی سلطان مراد چهارم به ایروان حمله کرد، 1635 میلادی ایروان رو اشغال کرد و بعدم به بغداد حمله کرد 1638 میلادی، 3 سال بعد، برای همین شاه صفی درخواست قرار داده صلح سازشی داد با پادشاه عثمانی.
بله.
برای همین در 1639 میلادی یا به تعبیر 1818 شمسی، 7 اردیبهشت 1818 شمسی، یه عهدنامه یا قرارداد یا معاهده بین پادشاه عثمانی و شاه صفی از ایران رخ داد. اگرچه ما در مناطق غربی کشورمون بعد از حدود 150 سال درگیری های مختلف به یه آرامش نسبی رسیدیم، اما متاسفانه بغداد، بین النهرین، بصره و امثال هم عتبات عالیاتو ایران توی این قرار داد دست داد و واگذار کرد به عثمانی، اگر هرچه در مقابلش ایروان رو طبق این قرار داد بنا شد که به ایران واگذار بکنن، ایروان شد مال ایران.
درسته.
و بخش عظیمی از عراق امروز متعلق به امپراتوری عثمانی شد. نکته مهمی که اینجا وجود داره این هست که ما اگر در تاریخ معاصرمون دقت کنیم، این بعضن پادشاهان عیاش بی‌لیاقت بدون شایسته هستن که چنین اتفاقات خسارت باری رو رقم میزنن، از اون سمت حاکمانی که برای سرزمین خودشون ارزش قائل بودن اجازه حتی ندادن یک مهمه در سرزمینمون جدا بشه. و این اتفاق در اون مقطع در دوران صفویه که حالا شاه عباس اول و شاه اسماعیل چه عظمتی در دوره صفویه ایجاد کردن، اما متاسفانه این پادشاهی ششم بعدش هم نتیجه شد شاه سلطان حسین پادشاه آخری صفویه که او هم در حمله افغان، محمود افغان، اشرف افغان، یه خسارت بزرگی ولی برای ایران به جای گذاشت.
بله. البته خب واجد اهمیت بودن این قرارداد، قرارداد قصر شیرین، این بود که برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میون اومد دیگه، حالا
من گفتم خدمتتون
مرز دو کشور به طور دقیق اما مشخص نشد، درسته؟
نشد تا دوره که ترکیه تشکیل شد بعد از جنگ جهانی اول که فروپاشی عثمانی رخ داد و حالا کشورهای مختلفی مثل عراق و ترکیه و لبنان و فلسطین و سوریه تشکیل شدن، اونجا بود که میله‌های مرزی به نوعی مشخص شد. اما دوست. این آرامش که در مناطق غربی ما بعد از 150 سال ایجاد شد نباید شرایطی می شد که ما باید دست دادن منطقه بسیار مهم بین و نهرنگ و عطبات و بغداد و بسیار با این قیمت سنگین آرامش و حدود مردم تعیین بشه.
دقیقا. و تا چه زمان ادامه داشت این قرار داد؟
این قرار داد ادامه داشت دیگه در دورهای گوناگونی، اگرچه اصل خود قراردادها بین ما و عثمان اون زمان یا ترکیه امروز
بله.
اصل قرارداد مفقود شده نیست.
دقیقا.
اما در اون مقطعی که تنظیم شده این قرارداد ادامه داشته در دوره فروپاشی عثمانی بعد از جنگ جهانی اول، اونجا بود که میله‌های مرزی به نوعی سرحد داد تقریبا همیشه گفت دقیق مشخص شد و ادامه پیدا کرد. اگر شعلم در به واسطه کار بزرگ شهدای عزیزمون ما میلیمتری از سرزمین ما در حمله بسیاری کشور ما دست ندادیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر محسن نصری استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم. خداحافظ. اما بریم به سراغ موضوعی دیگر و اون هم درباره تاریخ طبری و اهمیت تاریخ نگاری طبری هست. محمد ابن طبری تاریخ نگار، حدیث شناس، فقیه و مفسر قرآن در سال 224 هجری قمری برابر با 218 هجری شمسی در آمل چشم به جهان گشود. وی نویسنده مشهورترین و یکی از مهمترین مجموعه های مفصل تاریخ عمومی اسلام و جهان به شمار می آید. در همین باره گفتگو می کنم با مهمان عزیز دیگری، جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
هم بخیر انشاءالله که ایام برای شما همیشه خوب و خوش بگذره.
به همچنین سپاس کنم
به همه شنوند عزیز خوب این برنامه در خدمت شما هستم جناب معنوی.
متشکرم آقای دکتر تروجنی عزیز. از اهمیت تاریخ طبری برای کشورمون ایران و به خصوص تاریخ نگاران ایرانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما میدونیم که این تاریخ طبری شاید اولین تاریخی بود که از نظر عمومیت و از نظر محتوا در برگیرنده هم بخشی از تاریخ ایران و بخشی از تاریخ اسلام و بخشی از تاریخ جهان رو در بر داشت. آقای طبری خب یه شخصیت متفاوتی هست، اندیشمندی بسیار پرکار و بسیار پرتلاش، پرسفر و آدم جستجوگری بود که در طول زندگی خودش جاهای مختلفی رو سفر کرد تا بتونه هم جغرافیا هم تاریخ و هم شرایط قبل از خودش رو خوب مطالعه کنه. به همین دلیل این کتاب تاریخ طبری یکی از مرجع فکری و تاریخی ماست و گرچه خب یه سری ضعف‌هایی داره ولی در مجموع میشه گفت با مهمترین تاریخ ایران و اسلام هست و از مهمترین منابع تاریخ ماست که پیش از خودش هم روایت کرده، منبع‌های مختلفی رو هم استناد کرده و در زمین‌های مختلف وارد این عرصه شده. خب این تاریخ داره دو بخش اساسی هست، یه بخشی مربوط به تاریخ قبل از اسلامه، یه بخشش هم مربوط به تاریخ بعد از اسلامه.
بله.
بخشی مربوط به قبل از اسلام خب از آغاز خلقت شروع میکنه تا دوران به اسارت و دوران ابتدای اسلام هست که این دوران بر اساس شرایط پیامبران و پادشاهان شروع میکنه، روایت میکنه و چینشش هم طوری هست که این مسائل تاریخی رو هم از نظر زمانی رعایت میکنه، گرچه بعد از اسلامش بیشتر سال شماری هست و اساس سال شماری شروع میکنه، اما قبل از اسلامش هم تقریبا میشود گفت که همون سال شماری هست، ولی با این عبارت که اون موقع چون ما تاریخ بانوان سال شماری در مبانی اسلامی وجود نداشت، ایشون بر اساس همون پیامبران و ترتیب پیامبران و بعد در کنارش هم پادشاهان شروع میکنه و میاد تا دوران اسلامی. در دوران اسلامی از بعثت تا هجرت رو گزارش میکنه و بعد از هجرت شروع میکنه بر اساس همون وقایع سال به سال اون رو ادامه میده. و نخستین کسی هستش که تاریخ و سیره نویسی به تاریخ عمومی میکشونه با سفرهایی که خودش انجام داد. از خیلی از سیره نویسان مختلفی که از نزدیک هم دیدن کرد بود یا کارهای اونها رو مطالعه کرد بود، تونسته این حرکت رو در تاریخ به وجود بیاره. نزدیک به 40 سال تلاش خودش رو به کار گرفت تا بتونه این تاریخ خودش رو تدوین بکنه که در 11 جلد عربی هست و امروز در ایران که تقریبا چیز حدود 16 جلد اون رو ترجمه کردن. خب این تاریخ گرچه بعد از اسلام با وقایع شروع میشه، سعی میکنه ایشون ابتدا هر وقایع رو یه خلاصه بیاره و بعد هم به ذیل اون خلاصه وقایع رو تشریح بکنه و توضیح بده. و یکی از منابع مهمی هم که ما میتونیم بعضی از کتبی که یا وقایعی که در خیلی از جاها روایت شده بود از بین رفته بود، ما مراجعه کنیم به خود تاریخ طبری، مخصوصا در زمینه وقایع عاشورا. خود آقای طبری تمام مباحث آقای ابو مخنف رو نقل کرده و امروز کتابیم که به نام تاریخ وقایع عاشورا از آقای ابو مخنف مطرح میشه، اکثریتشون چون خود این کتاب نیست از تاریخ طبری استنتاج کردن اون رو نوشتن. و این تاریخ در جامعه ما خیلی میتونه زمینه برای هم گفتگو، هم زمینهای متفاوتی از شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی دینی رو همیشون در اونجا آورده، مخصوصا این دورانی که تا سال 293 هجری رو، هجری شمسی آورده، در اونجا بالاخره از قابل استفاده است. اولین بار هم نزدیک 50 سال بعد از این تاریخ که آقای طبری نوشته بود، آقای بلعمی اون
به زبان فارسی برگردوند. آقای دکتر بفرمایید، ما داریم گوش میدیم. آقای دکتر، خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد متاسفانه با جناب دکتر تروجنی که داشتن درباره این توضیح میدادن زمانی رو که تاریخ طبری چون کتابی به زبان عربی بود 50 سال بعد به زبان فارسی ترجمه شد توسط ابو علی بلعمی، وزیر دانشمند منصور ابن نوح سامانی، به سال 352 قمری. همچنان با ما همراه باشید در سرزمین ما. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و میتونید مشارکت داشته باشید و درباره تاریخ طبری و اهمیت این اثر ارزشمند برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. فکر میکنم که مجدد ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر تروجنی عزیز. سلامی دوباره به شما.
خواهش میکنم، ببخشید قطع بود.
خواهش میکنم.
اینه که ایشون در این کتاب روش هایی که خودش اعلام میکنه برای حتی آوردن اخبار و آثار گذشتگان، خودش هم مدعی هست که شاید بعضی از این مسائل از ذهن یا از خوانندگان به حقیقت در نیاد یا ناپسند شمرده بشه. علتش هم برمیگیره، میگه من خوب تلاش من این بوده که بتونم وقایع رو از منظرهای مختلف بیارم. گاهی وقتا یه واقعه رو از چند منظر ایشون روایت میکنه.
درسته.
همین امر باعث میشه که امروز تحلیلگران تاریخ بتونن بیشتر راجع به موضوع و مباحث قضاوت بکنن و شرایط دوران گذشته رو هم بدانن. ایشون هم معتقده که ما نمیتونیم وقتی که در شرایط گذشته قبل از خودش قرار نگرفته بودیم، نمیتونیم اونها رو چرا کنیم، اون شرایط اونها رو به صورت علمی با ادله های عقلی استنباط بکنیم. لذا میایم همه اونها رو به صورت نقل اخبار میاره که بتونه زمینه های بازگشایی اون وقایع برای آیندگان باز باشه. به همین دلیل تاریخ طبری خوب باشه
کم جاتون رو تغییر میدید آی دکتر تروجنیم، چون صدای شما رو ما مطلوب دریافت نمی کنم.
همون تاریخ قبل از اسلام و بعد اسلام یکی از منابع مهم ماست که میتونه سرزمین های تاریخی ما به ما کمک بکنه. و بعد از ایشون هم ما میبینیم شخصیت های دیگه ادامه این کار رو باز پیگیری کردن، مخصوصا الکامل که کتاب الکامل مال ابن اسیر هست که تا سال 302 یا 3 رو که آقای طبری آورده بود، ایشون چکار میکنه اون دوران طبری رو تلخیص میکنه و بعد خودش این رو ادامه میده تا دورانی که خودش هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم،
متشکرم، خداحافظ. خب رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز. امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای اصفهانی.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. من ابتدای این بخشی عذرخواهیم از شما بکنم چون انقدر فشرده بود زمان ما و مهمان تلفنی زیاد داشتیم، هلوش 4-5 دقیقه فرصت داریم در این بخش. عزیزین شما نفرمایید، ما شنونده هستیم، بفرمایید.
خدمت هستم که اولی مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1018 که امضای عهدنامه ذهاب یا قصدشیرین بین ایران و عثمانی.
بله، اتفاقا یه بخشی رو ما اختصاص دادیم به این موضوع برای اینکه ما بتونید مدیریت زمان رو داشته باشین. آقای دکتر نصری مفصل به این موضوع پرداختن.
ما فقط یه نکته بگم که خب بعضی ها به در واقع نقاط منفی این پیمان نگاه میکنن. بله. که ما بین النهرین و بغداد رو از دست داریم، ولی از یک لحاظی هم تا مدت طولانی ایران و عثمانی تونستن به منازعات خودشون پایان بدن و این خودش این عهدنامه در واقع بعدها که سه کشور ایران، عراق و ترکیه به وجود اومدن مبنایی شد برای در واقع تعیین مرزها.
درسته.
و این خودش یک نکته است که بایستی توجه کرد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1317 که تونل چندوان در چنین روزی افتتاح شدش. خب این تونل در اردیبهشت 1314 عملیات ساخت شروع شد. یکی از بزرگترین تونل ها هست، 1880 متر این تونل هستش که در واقع 13 کیلومتر از مسیر شمال رو کم کردش و گفته میشه که از اونجایی که از اهالی روستای چندوان که کندوان آذربایجان که سابقه در واقع زندگی و کندن تونل و میدونیم که روستای کندوان یک روستایی در دل کوه، از اونها استفاده شد برای ساخت و حفر تونل کندوان و به همین جهت نام این تونل در جاده شمال جاده چالوس بر روی در واقع نام این روستا گذاشته شد به برای تجلیل از مردم این روستا که در ساخت اون نقش زیادی داشتن. مبلغ 2,485,340 تومان هزینه در واقع ساخت این تونل شده شد. و خب در همطور که گفتم در چند روزی رضا شاه به همراه ولیعهدش محمد رضا این تونل رو افتتاح کردش.
آقای سهانی عزیز یک دقیقه فرصت داریم با عرض شرمندگی.
نه دشمنتون شرمنده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1319 که نتایج سرشماری تهران اعلام شدش. خب این سرشماری در سال اسفند 1118 انجام شده بود و طبق اون اعلام این نتیجه که شد مردم تهران 531,246 تن بودند که در نخستین سرشماری که در دوره ناصرالدین شاه شده بود جمعیت تهران 106,482 تن بودش و گفته میشه که بعد از اعلام این سرشماری است که رضا شاه محدودیت برای مهاجرت به تهران اعلام میکنه که البته با خروجش از ایران این دستور هم لغو شدش. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1340 که نهضت آزادی ایران با رهبری مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله صابی و آیت الله سید محمود طالقانی اعلام موجودیت کرد. در واقع این گروه که انشعابی از جبهه ملی بود به خاطر اینکه اونها اعتقاد به در واقع فعالیت های مذهبی داشتن و قائل به جدایی دین از سیاست نبودن، این گروه رو تشکیل دادن با این شعار که مسلمان ایرانی تابع قانون اساسی مشته و مصدقی هستند. و این اعلام موجودیت هم در منزل سید صادق فیروزآبادی فرزند آیت الله سید رضا فیروزآبادی انجام شد.
سپاسگزارم از شما اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و سپاس از شما دوستان شنونده، تا فردا خداحافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0 تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه های